بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که روایات مربوط به این مسئله ما مجموعه در وسائل در ابواب مختلف ذکر شده. یک قسمت در کتاب التجاره در ابواب ما یکتسب به، یک قسمت در باب مکان مصلی، یک قسمت در باب لباس مصلی و یک قسمت هم در یک ابوابی صاحب وسائل دارد به نام ابواب و احکام المساکن که این رو در جلد سوم وسائل از اون چاپ‌های 20 جلدی در اواخر جلد سوم ابواب رو تحت این عنوان می کند، ابواب و احکام المساکن. حالا بعضی روایات در یکی از ابواب احکام مساکن شده که اینها رو باید عرض کنیم و ببینیم معناش چیه انشاءالله. عرض کنم که کتاب جلد سوم وسائل، اونم در قسمت‌های آخرش، عنوان ابوابم احکام المساکن. در باب سوم از این احکام المساکن دو تا روایت نقل می فرماید که فعلا به ما ارتباط داره و یکی از این دو روایت هر دوشون هم ظاهرن مربوط به یک جریانه، مدا در یکی به طور کامل نقل شده، در یکی قدری کم بود داره. یکی روایت که این روایت از ابن القداح که اسمش عبدالله ابن میمون القداح، سند این روایت هم درش سهل واقع شده، سهل معروف. این عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال امیر المؤمنین علیه السلام بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله فی هدم القبور و کسر صور. روایت بعدیشم تقریبا همین جریانه به صورت کاملتر. روایت بعدیش رو علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه که ما تصحیح کردیم ابراهیم ابن هاشم رو. ایشون عن نوفلی نقل میکند. نوفلی از اونهاییست که در اسناد کتاب کامل الزیاره واقع شده، یعنی توثیق بالخصوص ندارد. ایشون نقل میکند عن سکونی که در عین اینکه عامی مذهبه لیکن ثقه است، اسمش هم سابقا مکرر ذکر کردیم، اسماعیل ابن ابی زیاد. ایشون عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند که قال امیر المؤمنین علیه السلام بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله الى المدینه فقال، تعبیر در این روایت که از نظر سند هم بهتر از روایت سابقه عبارت اینه، فقال یعنی قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تدع صورتم الا محوتها ولا قبرن الا سبویته ولا حالا بحسب ظاهر کلبن الا قتلته. خب پیداست که این دو جریان نیست، همون جریانی که ابن قداح از امام صادق علیه السلام نقل میکنند، همین جریان رو سکونی عن امام صادق نقل میکند با تکمیلی که در این روایت دوم هست. این که میفرماید بعثنی رسول الله الى المدینه، حالا قبل از این که وارد دستور نبی اکرم صلوات الله علیه و علی آله بشیم، یعنی موقعی بوده که رسول خدا هنوز هجرت به مدینه نکرده بودن، لکن اون شخصیت های بزرگ مدینه آمده بودن در مکه و خدمت پیغمبر اکرم رسیده بودن و مسلمان شده بودن و اونها دعوت کردن از رسول خدا و ایشون بعدن هجرت به مدینه کردن. اون وقت ظاهرش اینه که قبل از آنی که رسول خدا هجرت به مدینه بکنند، امیرالمومنین علیه السلام رو به مدینه فرستادن، هنوز خودشون نیامده و سه تا دستور بر طبق این روایت به ایشون دادن. یکی لا تدع صورتن الا محوتها، دوم ولا قبرن الا سویته، سوم حالا با احتمالی که بعد عرض میکنیم انشاءالله ولا کلبن الا قتلته. خب مقصود از این روایت چیه؟ روایت هم تقریبا روایت قابل اعتباریه، ولو این که عرض کردم نوفلی توثیق خاص نداره، ولی به لحاظ وقوعش در اسناد کتاب کامل الزیاره یک توثیق عامی از ابن قولوی صاحب کتاب کامل الزیاره داره، و این توثیق عام تا مادامی که در مقابلش یک قدح خاصی نباشه و یک دلیل خاصی بر قدح این شخص نباشه، ظاهراً باید اخذ به این توثیق عام بشود. خب حالا دستورات رسول خدا لا تدع صورتن الا محوتها، به امیرالمومنین دستور دادن که هیچ صورتی رو باقی نگذار الا اینکه محو کنی اون صورت رو، صورتی رو به حال خیش باقی نگذار، باید این صور محو بشود. آیا مقصود از این صور چیه؟ مقصود از این صور همین فوقش این مجسمه هاییست که متداول بین ما هست، یا ظاهر اینه اونی که اعتبار هم باش مساعدت میکنه این است که اعراب جاهلیت گرچه نوعاً بت‌های اونها یا رؤسای بت‌های اونها در خانه کعبه جمع شده بود و هر قبیله ای دارای بت مخصوصی بود و از جنس مخصوصی هم که آن ساخته شده بود، اما خب این سؤال هست که مردم مدینه اونایشون که یهودی و نصرانی نبودن در زمان جاهلیت اونها چه کاره بودن؟ خب قاعدتا اینها هم بت‌پرست بودن، دارای بت‌هایی بودن، ولو اینکه حالا بت‌هاشون تقریبا در درجه دوم بت‌های مکه واقع شده بود و الا اعتبار مساعد با این معناست که بگیم اینها بالاخره چی رو پرستش میکردن؟ اونهایشون که یهودی نبودن، نصرانی نبودن، دارای جاهلیت به تمام معنا بودند، یک بت‌هایی رو داشتن، ولو اینکه این بت‌ها اصالت بت‌های مکه رو نداشت و اون اهمیتی که بت‌های مکه از نظر مردمان جاهلیت اون اهمیت رو داشت، اون اهمیت برای این بت‌ها نبود، ولی اصل بت‌ها ظاهراً این در مدینه وجود داشته و اینکه رسول خدا فرموده لا تدع صورتن الا محوتها، در حقیقت به این برمیگرده، یعنی هیچ بتی رو باقی نگذار و هیچ بتی رو به حال خودش رها نکن، و الا مگر کسی میگه در مدینه مثلا در اون زمان حتی مجسمه زیروح با قطع نظر از عنوان بت وجود داشته، ظاهر این است که همچی چیزی من که ندیدم و نشنیدم که حتی یک مجسمه مثل همین مجسمه های متداول فی زماننا در مدینه وجود داشته باشد. نه مسئله بت بوده، لا تدع صورتن الا محوتها، یعنی هیچ بتی رو باقی نگذار الا اینکه او رو محو کنی و از بین ببری، و مؤید این مطلب اینه، این نکته هم خوب توجه کنید، مؤیدش هم اینه که ما بر فرض که ساختن مجسمه زیروح رو تحریم بکنیم که می کنیم و اجماعیه ولا خلاف فیه، در ذیل همین مسئله بعدا انشاءالله متعرض می شویم که اقتناء مجسمه یعنی نگهداری مجسمه، خرید و فروش مجسمه، نظر کردن به مجسمه، اینها حرام نیست ولو اینکه اصل ساختنش حرام باشه. مثلا به این مجسمه هایی که ما در داخل و خارج برخورد میکنیم، حالا تماشا کنیم این مجسمه رو، ببینیم مثلا چشمشو چجوری در آورده، دست و پایشو چجوری در آورده، اینطور نیست که این نظر ما به این مجسمه حرام باشه. کما اینکه مهمتر عرض میکنیم بیع و شرائش هم مانعی نداره. اونی که حرامه ساختن این تصویره. خب این لا تدع صورتن الا موتها، یعنی صورتهای بعدن نگذارید به وجود بیاد، یا اینکه نه صورتهای ساخته شده را لا تدع الا موتها، و صورتهای ساخته شده ای رو که رسول خدا امر می فرماید به اینکه اینها را از بین ببر، برای اینکه اینها در معرض عبادت مردم بودند، اینها به عنوان شرک در عبادت از نظر مردم مطرح بوده، و الا صرف مجسمه بر فرض هم کار حرامی واقع شده باشه، خب اونی که ساخته کار حرامی انجام داده، پس چرا دستور میدن که حتما باید محو بشه؟ که الان هم مثلا کسی احتمال میده که بر ما لازمه که این مجسمه ها رو محو بکنیم، افناء این مجسمه ها برا ما لزوم داره، یا اون مقداری که شما میتونید بگید ساختن مجسمه زیرو حرامه. لذا در اون عبارت علوی که دیروز نقل کردیم از مستدرک الوسائل، تعبیر اینجوری شده بود: ایاکم و عمل الصور، شما اجتناب کنید از ساختن مجسمه ها. کلمه عمل به کار برده شده بود، ایاکم و عمل الصور فانکم تسالون عنها یوم القیامه. پس این که رسول خدا میفرماید این صورت ها رو باید محو بکنی، که انه چنین صورت هایی وجود نداشته، این هم صور بت هاست و بت هایی است که در مقابل خداوند اعراب جاهلیت اونا رو می پرستیدن و قرینش هم من عرض کردم. پس ما نمیتونیم از این روایت استفاده بکنیم که ساختن مجسمه زیرو در غیر مسئله بت که او خارجه از محل بحث و مسلمه، از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم، برای اینکه این روایت در مقام تأسیس و ابداع نیست، بلکه در مقام این است که باید افناء بشه این صورتها، و افناء صور با مسئله بت متناسبه، اما با مسائل دیگر تناسب نداره. پس این جمله به حسب ظاهر معناش اینه. هنوز نرفته بودن مدینه. باشه باشه باشه، هنوز فتح نشده بود مکه. پیغمبر اکرم در سال هفتم یا هشتم هجرت اومدن مکه رو فتح کردن. یعنی بعدن بعد از آنی که از مدینه برگشتن به مکه و مکه رو فتح کردند، بت‌ها رو از بین بردن. این دستور قبل از آنیست که خود رسول خدا به مدینه تشریف بیاورند، ولی هنوز بت‌های مکه سر جای خودش باقیه و فتح مکه هم در کار نیست. فقط فتح مکه در سنه هفتم یا هجرت یا هشتم بود که در کتاب الحج ما بحث کردیم. نه دیگه، اون روایت رو ندیدیم. لازم نیست ما رو ببینید، اون دیگه لازم نیست دیده بشه. وقتی خود روایت معتبره و رسول خدا هم جمعی دستوری میده، خب بلا اشکال بعد از دستور رسول خدا امیرالمومنین اطاعت میکنه دستور رسول خدا رو. دیگه ما فوق امیرالمومنین در اطاعت از دستور رسول خدا کس دیگری نیست. بحث ما در اصل دستوره. میخواییم ببینیم این دستور چی بوده. لا تدع صورتن الا محوتها، یعنی در مدینه مجسمه هایی بوده. رسول خدا دستور داده که برید این مجسمه ها رو خراب بکنید. مگر خراب کردن مجسمه واجبه؟ عرض کردم در ذیل همین مسئله انشاءالله ما تعرض میکنیم که اون چه هست و نیست راجع به ساختنشه، راجع به عملشه، حتی راجع به بیع و شرائش هم اشکالی نداره، برای خاطر اینکه دارای منفعت محلل است و چیزی که دارای منفعت محلل باشه به اشراعش مانعی نداره. و اگر ما بخوایم روایت رو جور دیگه معنا کنیم، چه جور معنا بکنیم؟ لا تدع صورتن الا محوتا، یعنی مدینه مرکز مجسمه ها بوده. نقاشی رو پس مسئله صورت خاص بوده. بحث این است که این روایت به ما نحن فیه ارتباط نداره. روی همین معنایی هم که شما میگید، اگر بر دیوار یه نقشی رو منتقش کردن بدون اینکه اون نقش رو عبادت بکنن، آیا این عبارت شاملش میشه؟ نقشی بوده عبادت هم نمی کردن، جنبه بوتی نداشته. شما با این بیانتون دارید دائره بوت رو از مجسمه به غیر مجسمه سرایت میدید، یعنی در حقیقت مافوق اون چیزی که من میگم شما میفرمایید. اما من حالا اکتفا میکنم بر همون قدر متیقنش. بت‌هایی که در مدینه وجود داشته، برای اینکه اعراب جاهلیت اینطور نبوده که در مدینه هم نباشن، بلکه بت‌های مکه اینطور نیست که خیال بکنید مال اهالی مکه فقط بوده. بت‌های مکه رو سراسر عرض می شود عربستان حجاز و بلکه وسیع تر این بت‌ها رو تهیه کرده بودند. اونها به عنوان بت‌های اصلی، بت‌های بزرگ، بت‌های مهم مطرح بودند و الا این بت‌پرست‌ها در بلاد خودشون هم دارای بت‌های فرعی بودند و این بت‌های فرعی را هم عبادت می‌کردند. بت‌های اصلی در خود مکه، اما بت‌های فرعی در بلاد متعدده مختلفه که یکی از اون بلادن مدینه است نسبت به غیر یهود و نصارا. غیر از این ما بخواییم روایت رو معنا بکنیم هیچ معنای قابل اعتمادی نخواهد داشت این روایت. بحث در منصب ما داریم چند بار من به شما عرض کنم آقا هر روایتی رو که ما میخونیم همون روایت و معناش رو توجه کنید، بعد که در مقام جمع برآمدیم شما بگید فلان روایت هم هست. ولا روایت داره لا تدع صورتا الا محوتا. میخواییم این عبارت رو معنا بکنیم، مسئله جمع بین روایات مطرح نیست. مسئله جمع بین روایات موکول به بعده. حالا دونه دونه روایات رو ما معناش رو درک بکنیم انشاءالله، بعد نوبت برسه به جمع بین روایات. این روایت فی نفسها با قطع نظر از روایات دیگری که حالا یا موافقه یا مخالفه یا معنای اعمی رو دلالت داره که منافات با این معنای خاص هم نداره، ما معنای این رو میخواستیم ببینیم چیه. این لا تدع صورتا الا محوتها، این مقصود این بت‌های فرعی بوده که در مدینه هم مثل بلاد دیگر اعراب جاهلیت وجود داشته و اینطور نبوده که حالا همه مردم هم بتوانن به مکه مشرف بشوند، مخصوصا در اون زمان با اون کثرت فاصله و با اون مشکلاتی که در سفر وجود داشته. قاعدتاً بت‌های فرعی در مراکز خودشون وجود داشته که اون بت‌های فرعی رو مورد عبادت قرار میدادن ولو به همون منظوری که قرآن میفرماید ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، به همون کیفیتی که بت‌های مکه رو پرستش میکردن. بالاخره این روایت رو ما بخواییم در بحث مجسمه زیرو که محل بحث ماست و فرع اول در مسئله ماست، ظاهر این است که با این عبارت نمیتونیم این معنا رو عرض میشود شامل بکنیم. دستور دوم، ولا قبرن الا سویته، ولا به حسب حالا ظاهر کلبن الا قتلته، که اولین سومی رو معنا بکنیم و راحت بشیم. خب این به حسب ظاهر ولا کلبن الا قتلته، خب کلب به ما انهو کلبون چه گناهی کرده؟ اون مخلوقیست از مخلوقات خداوند و گاهی از اوقات هم دارای همون خصوصیاتیست که با وجود یکی از اون خصوصیات ما گفتیم تکسب به اونها حلاله، مثل کلب معلم لسید یا کلبی که حافظ بستان باشه یا کلبی که حافظ خانه باشه و امثال ذالک. پس این یعنی چه؟ ولا کلبن الا قتلته، یعنی هر سگی رو که ملاحظه کردی موظفی که او رو از بین ببری. این دستور نیست که با حقیقت معنای اسلام یک سنخیتی داشته باشد و یک مساعدتی داشته باشه. لذاست که امام بزرگوار قدس سره ایشون فرمایند احتمال داره، به احتمال قوی، که عبارت ولا کلبن نیست، ولا کلبن الا قتلته، از نظر اعراب فرق میکنه، ولو اینکه از نظر کلمات یکسانه. اون وقت این علت داره، علتش این است که بعضی از کلبها یک مرضی مبتلا میشن شبیه جنونی که برای انسانها تحقق پیدا میکنه، و سگهایی که مبتلای به این کسالت میشن از خصوصیاتشون اینه که اگر یک انسانی رو بگزند اون انسان هم مبتلای به همین درد میشه، مبتلای به همین جنونی که این سگ مبتلا شده، که کلب نیست ولا کلبن الا قتلته. کلب یعنی الکلب المبتلا به دائن شبه الجنون، به طوری که اگر انسانی رو دندان بگیره و یا بگزه اون انسان هم مبتلای به همین کسالتی که شاید قابل علاج نباشه و قاعدتا در اون زمان به هیچ وجه قابل علاج نبوده، برای خاطر اینکه اون زمان این گونه امراض بلا اشکال نمی شده مورد معالجه واقع بشود. لذا این جمله سومش را هم به همین صورت تمام می کنیم. بحث از جمله دومه، ولو اینکه به ما نحن فیه هم ارتباط نداره، ولی از نظر معنی روایت خب باید درش تأمل کرد. داره ولا قبرن الا سویته، یعنی هر قبری رو که در مدینه ملاحظه کردی این قبر رو مساوی با زمینهای اطرافش قرار بده. خب اولا از این معلوم میشه که برای قبور یک امتیاز ارتفاعی قائل بودن، یعنی قبور رو از سطح زمین بالاتر می آوردن که هر کسی که وارد می شد بلا اشکال می فهمید که اینجا قبری وجود داره. حالا یک وجب، دو وجب یا بیشتر، که حالا در عرض می شود که این قبرستان نجف که انسان ملاحظه می کنه همین الان می بینه بعضی از قبور شاید به اندازه یکی دو متر ارتفاع داشته باشه، که الان هم متداول این معنا هست، این معنا متداوله. خب حالا علت این که می فرماید ولا قبرن الا سویته، یعنی تمام قبوری رو که ارتفاع از سطح زمین دارن و از اطراف مجاور دارن اینها رو تسطیح بکن و تسویه بکن به جوری که شناخته نشود که اینجا قبر وجود داره. چرا؟ چرای این مطلب مورد بحثه. ایشون احتمال میدن که مقصود از این ولا قبرن الا سویته این باشه که چون در مدینه یهودی ها هم خب زیاد بودن همونطوری که از خود شما ما شنیدیم و یهود یکی از خصوصیاتشون این بود که قبور رو به منزله مساجد فرض می کردن، مخصوصا قبور انبیایشون رو، یعنی قبر انبیا رو مسجدی از مساجد فرض می کردن. بلکه در بعضی از روایات داره که قبور انبیا رو به عنوان قبله هم اخذ می کردن، هم عنوان قبله و هم عنوان مسجد. و در بعضی از روایات داره که رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود که لا تتخذوا قبری مسجدن، قبر من رو به عنوان مسجد باش برخورد نکنید. اینطور نیست که وجود قبر من سبب بشه که عنوان مسجدیت پیدا بکنه. و ما در مسجد و نبی هم که خب میریم و کمال احترامم از مسجد و نبی داریم، نه به اعتبار این است که قبر رسول خدا اونجا واقع شده و ما اینجا رو مسجد میدانیم و ثواب نماز رو در اونجا چند برابر ثواب نماز در جاهای دیگر میدانیم، نه اونجا مسجدی بوده که اصل تأسیسش اصلا به دست رسول خدا بوده. قبل از آنی که رسول خدا از دنیا بره، مسجد مدینه به دست مبارک ایشون و با کمک مسلمان ها ساخته شده. پس اینی که ما اینقدر اهمیت میدیم به مسجد مدینه، لا لعجل وقوعها فی جنب قبر نبی، که عنوان قبر نبی مسجدیت درست بکنه یا ثواب رو بیشتر بکنه. خود مسجد و نبی اصلا حکم داره. لذا عرض کردم در زمان حیات رسول خدا هم همین مسجد مدینه همین حکم رو داشت. اینطور نیست که تا زمان حیات رسول خدا ثواب نماز در اونجا کمتر بود. بعد از آنی که رسول خدا رحلت فرمودن و در اونجا دفن شدن، ثواب مسجد رسول خدا و نماز در اونجا بیشتر شده باشه. نه، اون مسجدیتش فی نفسه ثابته و رسول خدا هم فی کنار المسجد دفن شدن. پس اینا با هم اشتباه نشه. این که میگه لا قبرن الا سویته، یعنی این معنا که قبر رو عنوان مسجدیت قرار بدن یا بالاتر عنوان قبله قرار بدن. اما اگر این قبر رو تسویه کردید و با سایر اطراف و جوانب مساوی شد، دیگه عنوان قبری به حسب ظاهر محفوظ نمی ماند که این آثار رو برش مترتب بکنی. این روایتی که عرض کردیم با این معنایی که عرض کردیم از بهترین روایاتی است که در این باب وارد شده، ولو اینکه با اون تقریب ما به ما ارتباطی نداره، ولی خب روایتی است که مرحوم شیخ هم در مکاسب میگه. درستم عرض می شود معنا نمی کنه این روایت رو، شاید هم اصلا معنا نمی کنه، و در حالی که خیلی قابل ملاحظه و قابل تعمق معنی این روایت، ولی باز داستان روایات به اینجا ختم نمیشه، کما اینکه اصل مسئله ما باز فروع دیگری داره که اونها رو هم باید انشاءالله تعرض بکنیم.